بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب من چون خودم هم معلمم و سالها کارم تدریس، هم میدونم که استاد باید حرف بزنه و فقط شنیدن برای استاد یه مقداری معونه داره، لذا سعی میکنم که رؤوس مطالب رو کوتاه و گزیده خدمت شما عرض بکنم. ثانیاً احترام میکنم و تواضع میکنم و دست همه شما رو میبوسم که استاد مقامش مقام احترام و تواضع هست. بیانیه یه گام دوم که موضوع بحث هست، از چند جهت قابل بررسی و تأمل و مداقه است. من چون میخوام بحث رو روی نقطه مشخصی استوار کنم، این مقدمه رو میگم که اون قسمت هایی که امشب از صحبت ما به دور است رو کنار بگذارم. این بیانیه، شأن هر بیانیه نزدیک به میدان، اگر یک متنی ما داشته باشیم که یک متن انتزاعی و رومانتیک باشه، خب یک جور مورد ارزیابی قرار میگیره. اما اگر یک متن واقعی، رئال و نزدیک به میدان باشه، خب طبعا جور دیگه ای باید مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیره. چون فرض اینه که نویسنده این بیانیه یک عالم نزدیک به میدانه و مجری بوده، مدیر بوده، طراح بوده و عالمانه هم طراحی کرده، طبعا انتظار از این بیانیه رو بالا میبره. معمولا متنهای نزدیک به میدان ابتدا با یک آسیب شناسی همراه هست، یعنی یک بررسی گذشته، بعد از او با یک پیشبینی همراه هست، نگاه به آینده، که توی این بیانیه سعی شده این دو بخش به صورت مجزا و مشخص ارائه بشه. ابتدایش با یک نگرش کلان به آینده و امید که مقدمه کاره، بعد بررسی گذشته و آسیبها، و بعد راهکارهای جدیه برای آینده. چون اینها در متن بیانیه به صورت مشخص و واضح وجود داره و طبیعتاً شما اساتید بزرگوار که سالها با دقت نظر به متون مختلف نگاه کردید، خیلی زیبا همه باید از نگاه شما درس بگیرن تو ارزیابی این مسئله. من از این دو بعد ابتدا چشم پوشی میکنم، یعنی تکراری ها رو نمیخوام عرض کنم خدمتتون. اگر نکته ای در مورد آسیب شناسی هست رو شما میدانید، آگاهید. متن پیشنهادات نسبت به آینده را هم شما آگاهید. طبیعتا در وقت محدود هم نمیشه همه اینها را باز کرد، لذا من از اینها میگذرم. این جنبه اول. این بیانیه میتونه از نقطه نظر سیاسی مورد ارزیابی قرار بگیره. من پیشنهاد میکنم که یک موقع های آی دکتر این جنبه ها به صورت مستقل مورد بررسی قرار بگیره، شاید توسط خود دوستان بزرگوار راحت تر هم بشه این بررسی انجام بشه. از نقطه نظر سیاسی که خود این مطلب دوباره دو شاخه داره عزیزان، یکی از نقطه نظر سیاست داخلی، یکی از نقطه نظر سیاست خارجی. من منصفانه عرض می کنم خدمت شما، گاهی اوقات ما اشکالات ناظر به یک روند مدیریتی و سیاسی رو که اشکالات ناظر به بعد سیاست داخلی است با قوتهای سیاست خارجی پاسخ میدیم. این مخالف است، من خودم قبول دارم، من پیشاپیش بعضی از نکات رو عرض میکنم، اشکالات رو میگم، این غلطه، این برای خطاب خوبه، اما در یک جمع صمیمی عالمانه متعهدانه و البته ناقد این کار نباید اتفاق بیفته. پس لازمه که این بیانیه از نقطه نظر سیاسی، چه جنبه سیاست داخلی و چه جنبه سیاست خارجی، مورد ارزیابی قرار بگیره. باز من رو این جنبهش هم نمیخوام تمرکز کنم، این جنبه رو هم میگذارم کنار، چون که این بیانیه از نقطه نظر اقتصادی قابل بررسیه. آیا آسیب شناسی که از گذشته کرده اصلا نواقص اقتصادی کلان توش منعکسه یا نه؟ و آیا پیشنهاداتی که میده میتونه ایران را به یک اقتصاد پیشرفته و فوق پیشرفته تبدیل کنه؟ این هم قابل بررسی. من باز این جنبه را هم میذارم کنار، کما اینکه این بیانیه از نقطه نظر جامعه شناسانه عزیزان باز قابل بررسی است. یک اندیشمند علوم اجتماعی وقتی به این بیانیه نگاه بکنه، توی 3/4 پایانی بیانیه اگر ببینید، نویسنده بزرگوار این بیانیه در مورد اخلاق و معنویت در کشور صحبت کرده. پدیده اخلاق و معنویت وقتی در یک بیانیه کلان میاد، ابتدا بعد اجتماعیش مورد بررسی قرار میگیره توسط هر اندیشمندی. حالا یک جامعه شناس، یک مددکار اجتماعی وقتی به این بیانیه نگاه بکنه، ممکنه در این بیانیه حتی احساس قلوب بکنه که خیلی این بیانیه جامعه آرمانی رو تصویر کرده. در صحبت‌های مقام معظم رهبری خیلی وقتها این مطلب منعکسه، صراحتن میگن که جوان امروز اگر از جهت عقیدتی باور به آرمان‌ها، به دین و معنویت بیشتر از جوان نخستین انقلاب نباشه، کمتر نیست. خب قطعا شما محاسن‌های سفید و استخوان خرد کرده‌های عرصه ارتباط با جوانید. خیلی‌ها این مطلب رو شبه قلوب می‌دانند. من چون جلسه اساتیده خیلی راحت حرف می‌زنم، خیلی نمی‌خوام روتوش کنم صحبت‌ها رو، خیلی نمی‌خوام در واقع من هم برم تو حاشیه امن، نه این کار رو نمی‌خوام بکنم. پس این جنبه اجتماع، یعنی از نقطه نظر یک جامعه شناس هم این بیانیه قابل ارزیابیه. محیط ما محیط جامعه پزشکی است و اساتید دانشگاه علوم پزشکی، نه محیط تخصصی اقتصاد، نه محیط تخصصی سیاست و سیاست بین الملل، و نه محیط تخصصی جامعه شناسیه. البته این که من هم متخصص این عرصه ها نیستم، هر کسی یک تخصصی داره، یک جنبه ای رو کار کرده، از اون جنبه باید صحبت بکنه. همانطور که یک بیمار وقتی خدمت یک پزشک میرسه و پزشک برای او دارو تجویز میکنه، بیمار طبیعتا حتی حق سؤال دقیق این رو نداره که این دارو دقیقا شیوه تأثیرش و جایگاه دقیق تأثیرش کجاست، این سوال رو نمیتونه بپرسه. دارو رو میگیره، احترام به پزشک میگذاره، میره تناول میکنه و شفا میابه. و این یعنی فهم تخصصی، یعنی هر کسی کاری کرده در حوزه تخصصش باید بتونه صحبت بکنه، بتونه ارائه نظریه بده و بتونه دفاع بکنه. اگر این اتفاق بیفته، ما از یه سری شکگرایی های نظری که امروز تو فضای علمیمون وجود داره و از یه سری بداخلاقی های اجتماعی در امان خواهیم موند، اگر کسی در حوزه تخصصی خودش قرار بگیره. لذا چون اینجا محیط تخصصی هیچ کدوم از این ابعاد نیست، من سعی میکنم که سر یک بعدی از این مسئله تمرکز کنم که هم ظاهرا انتظار رهبری معظم هست از فضاهای امثال من و شما و هم در حوزه کاری من هست و هم مورد نیاز شما. روی اون جنبه تمرکز میکنم، ابتدا توضیح رو عرض میکنم، بعد گوش میدیم صحبت‌های دوستان رو، اگر مجالی بود وارد گفتگو خواهیم شد در این جنبه. فقط ابتدا یه دو تا شاخص کلی رو فکر میکنم بگم خدمت شما، چون این شاخص‌ها شاخص‌های مهمی هست. یک مجموعه‌ای در آمریکا توسط آقای فوکویاما طراحی شد و این مجموعه یک مجله ای رو در واقع به عنوان ویترین کار خودش قرار داد. این مجله که امریکن ترست معروفه و در آمریکا مورد اقبال اندیشمندان مختلف و حوزه های تمدنیه و در حوزه های مختلف اروپا و غرب هم باز یک ژورنال جدیه، در سال 2005 بر اساس یه سری شاخص ها که مجموعه ای از شاخص های اجتماعی، اقتداری، اقتصادی و انسانی، اجتماعی، اقتصادی، اقتداری و انسانی، خیلی با یه منطق دقیقی هم اینها دستبندی شده بود. در سال 2005 موقعی که کشورهای مهم دنیا رو مورد ارزیابی قرار داده بود، یکی از کشورهایی رو که در 13 کشور برتر، باز یه منطقی داشت برای اینکه 13 کشور رو مشخص کنه، چرا 10 کشور اول نه آقای دکتر، چرا مثلا 8 کشور اول نه، چرا 20 کشور اول نه، باز با خود یه منطق درستی این رو مشخص کردن که 13 کشور اول رو در واقع معرفی کنن، ایران رو جزو یکی از 13 کشور اول معرفی کرده بودن. این مطلب رو که گفتم باز تأکید میکنم عزیزان، بزرگواران، تاج سرها، افتخارها، نه از جهت این بود که آمریکا دشمن ماست و شهادت دشمن شهادت خوبیه، نه نه، اصلا سیاسی عرضم رو نگاه نکنید، این رو از نقطه نظر یک کارشناسی و یک بررسی تحقیقاتی توسط یک مجموعه و یک ویترین و یک ژورنال قابل عرضه و استاندارد و گواهی نامه دار تو این عرصه عرض کردم. این نکته مهمیه. عرض کنم محضر با سعادت شما، در این بیانیه در دو بخش گفتم من از نقطه نظر سیاسی، اقتصادی، جامعه شناسی نگاه نمی کنم به ماجرا. پس از چه نقطه نظری نگاه می کنم؟ از نقطه نظر سالک یک مسیر که می خواد یک مسیری را طی بکنه، یه نقطه ابتدا داره طبیعتا و یک نقطه انتها. این نگاه یک نگاه فرابخشیه، یعنی ما باید زوم آوت کنیم، عقب بیای، از حوزه های تخصصی خارج بشیم، معدل این حوزه ها رو بگیریم برای این نگاه فرابخشی و کلام. مقام معظم رهبری سال 59 سخنرانی هایی داشتن که این سخنرانی ها تبدیل شد به یک کتاب به اسم طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. در این کتاب نقطه هدف رسیدن به تمدن اسلامی قرار داده شده. بعد از اینکه انقلاب پیروز شد و ایشان به رهبری بار یافتند، 53 صحبت ها بوده، اما اون موقعی که سندش در اختیار عموم کامل قرار گرفت حدود 58-59 است. اصل سخنرانی اون موقع بوده و در یه سری نشریه های خاص هم توضیح می شد، اما تبدیل شدنش به کتاب و در اختیار قرار گرفتنش اون موقع است. صوت هاش هم الان هست، اخیراً دنبال این بودن که صوت ها رو هم حتی خود صوت ها رو که در مسجد کرامت بوده پخش بکنن. موقعی که آقا به رهبری رسیدن در سال 68، ما در مرداد 68 از آقای صحبت داریم که در این صحبت دوباره رهنمون کلی رو به سمت تمدن اسلامی یک باز ترسیم میکنه. من یکم دارم عقبه های این بیانیه رو عرض میکنم. دوباره در سال 76 مقام معظم رهبری دوباره در یک صحبتی که در جمع فرهیختگان داشتن دوباره رویکرد تمدنی رو مطرح میکنن. دوباره در سال 79، اینا که عرض میکنم اسنادش الان موجوده، دوباره در سال 79 این ماجرای رویکرد تمدنی رو مطرح میکنن. یعنی نقطه هدف ما رسیدن به تمدن اسلامی است. در سال 89 در قم در جمع نخبگان حوزه دوباره ماجرای رویکرد تمدنی رو مطرح میکنن. دوباره در سال 93 این اتفاق میفته، باز همین مطلب تکرار میشه. در این بیانیه هم شروع بیانیه، وسط بیانیه و پایان بیانیه رویکرد تمدنی، یعنی رفتن به سمت تمدن اسلامی. بعد توی این مقطعها که خدمت شما عرض کردم، اگر کسی صحبتهای ایشون رو، صحبتهای کلان و البته تخصصی رو، مثلا صحبت اقتصادی داره در مورد اقتصاد، در مورد اقتصاد لیبرال، در مورد مدل اقتصاد نئولیبرال صحبت کردن، وقتی صحبت‌های ایشون رو شما نقطه گذاری می‌کنید، می‌بینید این نقطه‌ها با اون نقطه اصلی یک نسبت داره. من یه مثال می‌زنم خدمت شما. مقام اعظم رهبری سال 72، سال 72 یک صحبتی رو در مورد انقلاب صدر اسلام می‌کنه. عنایت بفرمایید. این صحبت اینطور شروع میشه عزیزان بزرگوارا، ایشون میفرمان که انقلاب صدر اسلام در ظهور خودش علارغم تمام تحلیل های منفی تونست از دعوت مخفیانه تا شعب ابی طالب بره به سمت اینکه یک حکومت رو در مدینه تشکیل بده. این مطلب تا مرحله توسعه کمی جهان اسلام ادامه پیدا کرد. دیگه شما تاریخ رو اطلاع دارید دیگه، کشورگشایی توسط خلیفه دوم اتفاق افتاد و فضای جغرافیایی اسلام تا اندلس و مغرب اسلامی رفت و به حد این توسعه جدی بود که شما بزرگترین اندیشمندان اسلامی رو خواهش میکنم عنایت بفرمایید. این مهمه، این تیکه، این توسعه به قدری جدی بود که بزرگترین اندیشمندان اسلامی رو ما تو حوزه های مغرب اسلامی داشتیم. دوستان بزرگواران، من گزارش دارم میدم خدمت شما. ببینید، ما یه علمی داشتیم به نام عرفان اسلامی، همه شما هم آگاهید. این عرفان اسلامی در قرن 6 و 7 دوره ترقی او و توسعه او و بالندگیش بود. پدر عرفان اسلامی محی الدین عربی است، متوفای 638 قمری. محی الدین عربی بزرگ شده اندلس. نفر دوم عرفان اسلامی ما، نفر دوم عرفان اسلامی ما صدرالدین قونوی است. قونوی به خاطر اینکه در قونیه مستقر شد، اما باز هم متولد مغرب اسلامیه. یعنی ما نه فقط کشورگشایی عادی داشتیم، توی این کشورگشایی اتفاقات نرم‌افزاری هم تو فضای تمدن اسلامی عزیزان بوده. حالا این رو دارم بولد میکنم تا بعد صحبت آقا رو که بگم میگم چالش ایجاد کنم. ما در قرن هشت کسانی داشتیم که در علوم اسلامی مثل عرفان و فقه، در ریاضیات، در فیزیک بسیار قوی بودن، بسیار قوی بودن. فخر رازی که باز قرن هفت زندگی میکرده، شما تفسیر کبیرش رو اگر ببینید، اصلا اسم کتاب تفسیر کبیر فخر رازی. این کتاب عزیزان اصلا فرمت کتاب اینطوریه، هر آیه ای رو که ایشون میگه بعد شروع میکنه آیه رو از علوم مختلف بررسی کردن. آیه رو میگه، صرف رو میگه، میگه از جهت صرف چگونه است، از جهت نحو چگونه است، از جهت بیان و معانی چگونه است، از جهت بدی. بعد اگر آیه فقهی، از جهت فقهی چگونه است. حتی تو بعضی از آیات که من دیدم دنبال علوم غریبه میره، علماء علوم غریبه در مورد این آیه چه گفتن. مثلا همه علومی رو یک آدم بسیار اندیشمند تاپ توی عرصه علوم مختلف در آیات سوره کهف، موقعی که فخر میخواد در مورد قار اصحاب کهف صحبت بکنه، با یه سری تحلیل های فیزیکی و حالا ما توی ریاضیات اسلامی قدیم توی علم به زبان عربی بهش میگیم علم المناظر و الانکسار، بحث های نور و شکست نور. اونجا با استفاده از یک سری تحلیل های کیهانی، تحلیل های فیزیکی تشخیص میده که این قار باید کجای نیمکره شمالی زمین باشه، که بعد باستانشناس ها تو تحقیقاتشون به بعضی از این مطالب تو همون حوزه و مختصات جغرافیایی رسیدن. ما اندیشمندان بزرگی داشتیم مثل سعدالدین حموی، اینها متولد مغرب اسلامی هستن. پس ما کشورگشایی کردیم، در صدر اسلام یک توسعه کمی دادیم، این توسعه کمی آریه از توسعه کیفی نبوده. دوستان عزیز، اساتید بزرگوار، توش کار نرم افزاری هم شده، اما مقام معظم رهبری، حالا تحلیل آقا رو برگردم ادامه بدم، آقا میفرمودن که ما در صدر اسلام در دوره جهاد اصغر پیروز شدیم. مراد از جهاد اصغر چیست؟ جنگ سخت. این تعبیر یک استفاده و گرته برداری از روایات اخلاقی است که رهبری انجام دادن. ما در روایت داریم از آقا رسول اکرم دوستان بزرگوار، مرحبا به قوم غزو الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر. مرحبا به این عده‌ای که جهاد اصغر رو پیروز شدن اما هنوز جهاد اکبر آنها باقی مونده. قیل خدمت آقا عرضه شد که و مل جهاد الاکبر، جهاد اکبر چیست؟ آقا رسول اکرم فرمودن جهاد و نتر، جهاد اکبر جهاد با خیشتن خیشه، گربر سر نفس خود، امیری مردی گربر دیگری خورده نگیری مردی. حالا رهبری معظم از این تعبیر جهاد اصغر و اکبر یک جرک برداری تمدنی دارن میکنن، میگن که ما در دوره جهاد اصغر پیروز شدیم و به ماکسیموم ممکن کشورگشایی رسیدیم. حالا این وسط تو پرانتز من توضیح دادم بود نرم‌افزاری هم پیشرفت داشته. بعد اینطور تعبیر میکنن، میگن اما در دوره جهاد اکبر شکست خوردیم. خواهش میکنم عنایت بفرمایید، در دوره جهاد اکبر شکست خوردیم و این شکست تا آنجا پیش رفت که در کمتر از نیم قرن ما سر نوه رسول خدا را به بالای نیزه دیدیم. بعد می فهمند که این مطلب رو باید اندیشمندان دقیق بررسی کنند. آنهایی که انسان شناسی خوندند، عرفان اسلامی خوندند، فلسفه خوندند، علوم حوزوی رو میگن، میگن اونها بیان بررسی کنند ما در دوره صدر اسلام چند معصوم همزمان داشتیم. یعنی پیغمبر اکرم تشریف داشتن، آقا امیر المؤمنین بودن، بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها بودن، حسنین علیهم السلام هم بودن. با رحلت رسول اکرم 4 معصوم وجود داره. اما انقلاب صدر اسلام در دوره جهاد اکبر شکست خورد و تا اینجا پیش رفت. بعد فرمودن که ما در دوره جهاد اصغر انقلاب اسلامی پیروز شدیم، عبور از شاهنشاه و عبور از جنگ. آیا می توانیم در دوره جهاد اکبر هم پیروز بشیم؟ آن هم در شرایط کنونی، پیچیدگی اجتماع کنونی، پیچیدگی دنیای کنونی. تز دهکده جهانی از اون موقع شروع شده بود. شما میدونید نظریه دهکده جهانی توسط علما و اندیشمندان جامعه شناس پوزیتیویست تقریبا تو حدود سال 1952 میلادی تأسیس شد، که این سال تقریبا سال ارتقاء دستگاه رسانه‌ای هالیوود عزیزان. بعد حرکت‌های نوین رسانه دنیا با سرخط‌های هالیوود که حالا اینو باید تحلیل بشه تو مباحث هنر، که حالا من باز نباید واردش بشم، سینمای شهوت، سینمای قدرت، سینمای خشونت، سینمای سکس، اینا واژه‌های کلیدی بوده که اینا روش برنامه‌ریزی کردن. از سال 1958 میلادی اولین دوربین وارد اتاق خواب شد. از سال 1956 میلادی حرکت عمومی سینمای خشونت شروع شد با تز جنگ ستارگان. اینا برنامه ریزی شده بود. میخوام عرض کنم فضای دنیا فضای پیچیده ای بود، یک معادله درجه چنده. بعد آقا میفرمایند که حالا ما ببینیم امروز که معصومی هم در بین ما نیست، آیا ما میتوانیم دوره جهاد اکبر رو به پیروزی برسونیم؟ خب کوتاه کنم، دوره جهاد اکبر صدر اسلام به نظر شریف این مرد بزرگ و این نویسنده گرانقدر رهبری معظم چیست؟ منظور از جهاد اکبر چیه که تو صدر اسلام جهاد اکبر شکست خورد؟ ببینید اگر مراد ما از جهاد اکبر فضای نرم افزاری کشور اسلامی باشه، ما تو صدر اسلام پیشرفت کردیم. معلوم مثال زدم دیگه، گفتم تو قرن 6 و 7 ما بالندگی و شکوفایی عجیبی در حوزه علوم انسانی و انسانشناسی برین داشتیم توی مغرب زمین. پس مراد از جهاد اکبر صرفا نرم‌افزار نیست، چون این نرم‌افزار بود ما کار کردیم، میشد مثبت منفیشو با هم بگیم. ما الان 0-1 داریم میگیم جهاد اکبر شکست خورد. خب این که تمام تاریخ اثبات کرده که تو مغرب اسلامی خیلی پیشرفت علمی وجود داشته. اندیشه‌های زیادی از حوزه مصر، حوزه قسطنطنیه، از این حوزه ها وارد کشور اسلامی شد. البته اینو تو پرانتزم به شما بگم که جای ایران منظور منطقه سوق الجیشی ایران و زبان فارسی دوستان جای ویژه‌ای بوده. مرحوم آقای آشتیانی، اصلا جلال الدین آشتیانی، از فیلسوفان و عارفان جدی ما بودن در دوره معاصر، در مشهد سکونت داشتن، بسیار هم کارهای ویژه انجام دادن، از دوستان در واقع عمیق این آقای پروفسور هانری کوربن، مستشرق معروف فرانسوی که کرسی شیعه شناسی در دانشگاه سوربن فرانسه داشت. یه تیم بودن این آقای آشتیانی بود، آقای کوربن بود، آقای دکتر سید حسین نصر بود، اینا یه تیم بودن با هم، آقای دینانی که الان شبکه 4 دعوت میکنن از اعضای همین تیمه، اینا یه تیم بودن. آقای آشتیانی نقل میکنه بر اساس اسناد تاریخی که همین صدرالدین قونوی که در عرفان نظری اسم شیخ کبیره و نفر دو عرفانه، موقعی که در ترکیه مستقر شد یکی از کلاس‌های درسش رو با زبان فارسی درس میداد. این خیلی جالبه، یعنی یک کسی که از مغرب اسلامی اومده، اصلا زبان عربی هم زبان مادر و بیسیکال این آدم نیست، زبان پایه این آدم نیست، یه آدم میاد عربی رو که یاد میگیره هیچ، فارسی هم یاد میگیره، اشعار فارسی هم سروده. این حالا جای خودش رو داره، پرانتز رو میبندم. اما پس مراد از جهاد اکبر چیست؟ آقا توضیح میده، میگن مراد از جهاد اکبر، مراد از جهاد اکبر کادر سازیست، آدم سازی برای پیش برده اهداف. یعنی چی؟ دوستان عزیز، شما حوزه درس دارید، سالها استادی میکنید، خود شما یک دوره دانشجو بودید، تحصیل میکردید، من هم همینطور هستم. ممکنه ما در کلاس درسمون خیلی احتمال به نفوس مستعده شاگردان نداشته باشیم، اما از درون این صدف به لطف الهی گوهری بیرون بیاد، یک استعداد برتر، یک کسی که لطف الهی شامل حالش شده. اگر ممکن است کلاس درس من یا آدمی بیرون بیاد که یک نویسنده قهار بشه، اما اگر من به او اهتمام نکرده باشم نمیتونم بگم این آدم معدل کار من را بالا میبره، من اهتمام نکردم، لطف او بوده، یک برنامه ریزی واقعی وجود نداشته. آقا میفهمن که ما در صدر اسلام چون به سمت تربیت، خواهش میکنم دقت کنید، مرادم از تربیت، تربیت خاص نیست ها، تربیت به معنای عامش رو بگیر، چون کلمه تربیت هی کشش و انصراف پیدا میکنه به تربیت معنوی. فرابخشی نگاه بفرمایید، مراد از تربیت اصلا تربیت معنوی نیست، فقط تربیت به معنای عام کلمه در همه تخصص ها. چون ما در صدر اسلام به دنبال تربیت نبودیم، چون در صدر اسلام به دنبال تربیت نبودیم، تو همون کتاب ترکلی اندیشه اسلامی در قرآن که گفتم و همچنین سخنرانی سال 79شون به خصوص عرض میکنم که میشه پیداش کرد، آقا یه توضیحی میدن که این ماجرای مرغ و تخم مرغ بود، مرغ اول بود و تخم مرغ یا بالعکس. آقا این توضیح رو میدن که فکر و کادرسازی چه نسبتی با هم دارن. تربیت به معنای اعم، کادر به معنای اعم، کادر به معنای اعم، کادر علمی، کادر اجرایی، کادر تخصصی برای هر عرصه. میفهمند که اول ما باید آدم پرورش بدیم، بعد از پرورش انسان به پرورش فکر و تولید فکر برسیم، بعد از تولید فکر به تولید علم میرسیم. اگر به تولید علم برسیم، العلم سلطان، سلطنت میکنیم. میفهمند که ما اون موقع در صدر اسلام چون احتمالی به تربیت کادر نداشتیم، نتوانستیم فکر و علم رو تضمین کنیم، لذا انقلاب صدر اسلام به پسرفت دچار شد. حالا این وسط نوابقی پیدا شدن، تولیدات فکری کردن، کردن، اونا نابغه بودن، اما ما برنامه یک تابع مشخصی که ورودی انسانی، خروجی انسانی، بعد خروجی فکر و بعد خروجی علم داشته باشه نداشتیم. بعد می فهمند که الان ما الان سال 72 است، می فهمند الان که ما اینجا ایستادیم، ما باید این کار رو انجام بدیم. اگر این کار رو انجام بدیم می بریم. تو کل این بیانیه عزیزان، تاج سرها، افتخارات دانشگاه، تو کل این بیانیه این مطلب به عنوان یک آمال و آرزو مطرح شده. من نقطه خالی رو دارم میگم ها، نیومدم مثبت بگم. و این مطلب به دوش من و شما گذاشته شده. ببینید شما تو دنیا نگاه بکنید، کشورهای حوزه اسکاندیناوی پیشرفتشون از کی بوده؟ از موقعی که نظام آموزشیشون پیشرفت کرده، نظام آموزشیشون نظام آموزش تربیت محور شده. تو رو خدا دقت بکنید، نه نظام آموزش پژوهش محور، نظام آموزش تربیت محور. شما الان مبتلایید با این مسئله. من خودم مبتلا هستم، من استاد راهنمای پایان نامم، میبینم، خون دل میخورم که یک دانشجو، یک دانش پژوه با کپی پیست کردن ها و بعد عبارت ها را اصلاح کردن چگونه از میره. اما نمیشه تولید فکر، نمیشه تولید علم، چون نیروی کارآمد این کار تربیت نشده. ما باید یک نظام آموزشی تربیت محور داشته باشی، یعنی به این آدم اندیشیدن رو یاد بده، این آدم رو حر علمی بار بیاره. اگر این اتفاق بیفته، بعد در کوتاه زمان قصه عوض میشه. الان مشکل اقتصادی کشور از کجاست؟ شما بفرمایید. من میدونم، مطالعه کردم. ببینید ما مشکل اصلی نظام اقتصادی کشورمون برمیگرده به انعقاد ماتریس اقتصادی کشور که توسط یک مثلث شکل گرفت، سه تا انسان. خیلی هم آدمای خوبی بودن، اصلا من سیاسی حرف نمیزنم، نمیخوام نقد کنم، نقد شخصی کنم، اما وقتی این ماتریس اومد بهینه‌سازی کرد مدل اقتصادی کشور رو، برد سر یه الگوی ناقص از اقتصاد نئولیبرال. نمیخوام بگم باز چون گفتم کلمه نئولیبرال فوشش بدیم، خیلی نه، اینطوری نه، واقعا باید مزایای این نئولیبرال دیده بشه. اگر داره مزایای اقتصاد سرمایه‌ای دیده بشه، مزایای اقتصاد شرق دیده بشه، بعد اینا باید با هم ترکیب بشه، بومی سازی بشه. ما این کارو نکردیم. این کار باید اول در یک لابراتوار علمی تخصصی اقتصادی اتفاق بیفته. اندیشمند میخوام، باید یه تیم جمع بشن. شما میدونید دیگه، من درس پس میدم خدمت شما، یه رشته وقتی میخواد توی دانشگاه تصویب بشه، یا الان دانشگاه مهم دنیا، گرایش ها چجور درست میشدن، میومدن وقتی گرایش ها الان مرسومه دیگه، همه شما هم مستحضرید، گرایش بین رشته ایه، ما برای این رشته رفرنس نداریم، چجوری درست میشد؟ میومدن اندیشمندان علوم مرتبط رو گزینشی انتخاب میکردن، بعد اینها رو یک جا مستقر میکردن، یک سال دو سال پژوهش واقعا تحقیقی همه جانبه پدر مادر داری انجام میدادن. بعد متن دوره تخصصی این رشته درست میشد، بعد با متن دوره تخصصی اینا میومدن با متون باز دوره های پایین تر رو ساپورت میکردن، بعد در یه دوره آزمون خطا رشته تأسیس میشد. ما الان این کارها رو معمولا انجام نمیدیم. پس خلاصه بکنم، فکر میکنم یکی از مهمترین نکاتی که در این بیانیه قلب بیانیه است، و اگر این قلب بیانیه نتپه کل بیانیه میمیره، یا باید هی دائما دیالیز بشه و بعدم میمیره. قلب تپنده این بیانیه کاریه که رو دوش من و شماست، یعنی معلمی کردن، آدم پرورش دادن. اگر این پرورش آدم اتفاق افتاد در حوزه های تخصصی، ما در تمام این حوزه ها حرف برای گفتن داریم، و اگر اتفاق نیفته فکر نمی کنم نه جنبه های سیاسیمون، نه جنبه های اجتماعیمون، نه جنبه های اقتصادیمون، و نه حتی جنبه های معنویمون به آنی که باید برسه خواهد رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم، خیلی استفاده کردیم، در خدمت دوستان عزیز هستیم، اگر نظری بحثی نقدی پیشنهادی. قلب بحث رو حاج آقا آوردن رو همون بحثی که شاید در نشست‌های دیگه هم گاهی اوقات با هم داشتیم. دوستان هم حتما نظرات خیلی خوبی توی حوزه دارن، نقش معلمی و اینکه بالاخره یه جامعه‌ای برای اینکه توسعه واقعی پیدا بکنه، تمدن سازی بکنه، هیچ راهی نداره جز اینکه انسان‌هاش اونجوری بیاندیشن و مسلح بشن به اون دانش، به اون تربیت، به اون خلق و خو. و اینم عمدتاً البته من باورم خودم به شخصه این نیست، عمدتاً در دانشگاه اتفاق میفته. دانشگاه جایگاه بسیار بزرگی داره، از پایین هم باید شروع بشه. یعنی ما بحث انسان سازیمون به تجربه کشورهای توسعه یافته موفق از مهد کودک. واقعا دانشجوی 17-18 ساله‌ای که میاد دانشگاه های من و شما به میزان زیادی شخصیت شکل گرفته ای داره، گرچه همه من و شما هم میدونیم واقعا هنوز هم اثرپذیره در حوزه های دیگری، در لول دیگری اثرپذیره از استادش. اگر این استاد مراقب باشه چی میگه، چه رفتاری میکنه، چه امیدی در اون میکاره، چه یعشی در اون ایجاد میکنه، بازم اثر داره، ولی اثر اصلی قبل از اونه. ما حتما باید در آموزشمون تحول بسیار بزرگی اتفاق بیفته. یعنی ما از سر ناچاری معلم نگیریم، همچنانی که در دانشگاه علوم پزشکی پزشک از سر ناچاری بیمارستان خالیه، تختمون خالیه، پزشک رو میاریم با عرض معذرت از آقای دکتر که اینجا تشریف دارن، بعد آقا میاریم پس رو میگیم باید یادمی هم بشه دیگه، اجباریه دیگه، دست خودت هم نیست، باید یادمی هم بشه، باید دانشگاه هم تربیت بینیم، یا من و شما هم میتونم اون پایه هم میتونم برم یه جایی بالاخره میخوام رشته ای بیاریم، منو میارن استخدام میکنن، بعد میگن شما هیئت علمی، یعنی چی؟ میگن شما استادی، باید دانشجو تربیت کنیم. یعنی من اصلا به درد کار میخورم نمیخورم چه جوری هم. حالا در آموزش پرورش باید از معلمی شروع بشه، یعنی معلم خوب داشته باشی. معلم خوب هم باید اصلا جامعه انتخاب کنیم، البته ها که دوباره برمیگرده به همین فرمایش حاج آقا مرغ و تخم مرغ. آیا جامعه خوبی داشته باشیم، از داخلش انسانهای خوب رو دستچین کنیم، بکنیم مثل معلم و مربی، یا نه معلم مربی ها رو هم بسازیم خودمون، از کجا شروع کنیم اونا رو بسازیم؟ چون اولین نقدی که بین صحبت وارده اینه که شما خواستی فردا کلی معلم های فعلی رو بگی برید خونه، ما میخوام معلم جدید بگیم، کجا میخوام بیاریم؟ من از داخل همین جامعه نمیاری که همینیم که دوره همیم همدیگر میشناسیم. و کار سختیه، کار پیچیده، کار انسان سازی، کار فرهنگی، ولی هیچ راهی هم غیر از این نیست. هزار سال دیگه هم طول بکشه همیشه به عنوان آرزوی برامون باقی مونه. باید تربیت صورت بگیره و این دیگه حالا نظرات، پیشنهادات، اینا ممکنه لمش، فرمش، حالتش از فرد به فردی، از الگوی به الگوی تفاوت بکنه، ولی در اصلش بعید می‌دونم کسی حرفی داشته باشه که یه جامعه زمانی ساخته میشه که انسان‌های خوبی در اون تربیت بشن. من شما هم به عنوان معلم قسمتی از تربیت به عهده بود. استادی می‌کنم، در خدمت اساتید هستم. بفرمایید به ترتیب من در خدمتتون باشم.
من فقط معلم می‌کنم، خدمت شما هستم. سلام آرمانیه، شاید درست نیافتنیه و بفعه همین به جایی که بیان انسان بسوزن اومدن راه هایی که انسان نتونه خلاص کنه رو اصطلاحا درست کردن، قانونمندش کردن، نه اینکه اومدن انسان بسوزن. ما اومدیم تا همحطوب درستیم چی گفتیم که انسان رو بسازیم بسازیم بلازه که خلاص نکنه.
یعنی اونا توفیق اجباری رو شامل حال انسان ها کردن که خوب بشن، راه های بد شدن رو بستن دیگه. دقیقا من با شما موافقم تو این اوضاع، با شما موافقم. یعنی شما میفرمایید ما بیش از اون که بگیم آقا اینجوری خوب شو، حداقل فعلا بگیم اینجوری نمیتونید برید چون این خراب میشه، اینجوری راه های خراب شدن رو ببندید.
کاملا درست، من موافقم. واقعا من فکر می‌کنم اینه که ما بشریم انسان‌های خوب بسازیم بذاریم این بالا اینا خلاص نکنن. نه، به نظرم بایستی راه‌های خلاف اینا رو ببندیم. و اینا هر انسانی اون چیزی که من و شما فکر می‌کنیم مثل آرمانی، حتی خود من شاید الان موقعیتش نباشه، تو موقعیتش قرار می‌گیرم اصلا از خودم مطمئن نیستم. چرا چه درکی هم
من یه نکته ای رای دکتر فکر می‌کنم که شاید من بد گفتم و نقطه صحبت من و شما دو نقطه بود، اصلا با هم مشترک نشد. ببینید من این کلمه اصلا دکترم یه تعبیر فرهنگی به کار بودن، احساس کردم باز باید من این تیکه رو بگم. من اشکال از منه، من بد بیان کردم، عذرخواهی میکنم. ببینید من تعریف کردم مراد تربیت، گفتم تربیت به معنای اعم. ببینید ما یه اشکالی که داریم، ما آخوندارا هر وقت با عمامه میبینن هم احساس میکنن که ما نماینده حکومت و انقلابیم، هم احساس میکنن که ما نماینده متافیزیک روی زمینیم. نه نه اینطور نیست. و اصلا من منظورم از تربیت خیلی تعبیر بدی میخوام به کار ببرم ها، اما به معنای سکولار و لابشرط از دین شما نگاهش بکنید. من مرادم از تربیت چرا گفتم تربیت های تخصصی رو نگاه بکنید، مسئله اضافه کردن اخلاق و دوز اخلاق و دین یه مسئله دیگه ایه. من الان اشکالی که داشتم میگرفتم این بود، من با مثال بگم. من دبیرستان بودم، توی دوران دبیرستان معلم فیزیک ما، فصل دوم فیزیک ما بحثای شکست نور بود، این لیوا ارلن آزمایشگاه و اون قاشقی که توش بود و زاویه شکست رو. بعد معلم گفت که اومد پا تابلو نوشت SIN سینوس بعد تانژانت کوتانژانت نوشت و بعد گفت اینطور حل میشه. من هنوز یادم هست از استاد سوال کردم که استاد ببخشید میشه بگید سینوس چیه؟ آی دکتر خدا میدونه، استاد نتونست توضیح بده. ما چون مدرسه‌مون غیر انتفاعی بود استاد رو عوض کردن. استاد بعدی که اومد دایره کشید پای تابلو، نیم دایره کشید، دایره مثلثاتی، بعد شروع کرد توضیح دادن برای ما. توضیح نداد برای ما، با یه چهار تا عدد و رقم ما موندیم. من حالا مثال خیلی عامیانه زدم دیگه، گفتم از زمان دبیرستان همین معلمای حق و تدریسی همین بحثی که الان آره نمیخوام الان من برم تو اون جنبش، میخواستم این رو عرض کنم. اگر یک دانش‌پژوه که سر کلاس من میاد واقعا آن چرا که من بلدم به او تزریق کنم، به او بخورانم، او دارای دانش بشه. آدمی که دارای دانش فکر میکنه، چون مواد خامه برای فکر داره. مغز مثل معده است، معده وقتی خالی باشه توش فکر اتفاق بیفته زخم معده میگیره. مغز اگر درش فکر باشه، مواد باشه، دانش باشه، بعد شروع کنه فکر کردن، تولید میکنه. چیزی توش نباشه داغون میکنه فکر رو، شخصیت رو داغون میکنه. من منظورم از تربیت دارا شد، برای همین گفتم به معنای اهمش میگم تخصصی نگاهش بکنیم. اگر ما در حوزه تخصصی خودمون اون دانش پژوه رو دارا کنیم، آیا دوستان یه بخش زیادی از بی اخلاقی ها در جامعه، من دانشگاه علامه بودم در خدمت بعضی از اساتیدی که پروفسورهای علوم اجتماعی اون دانشگاه بودن، توضیح میدادن فضای میدان رو و من از اونها یاد گرفتم، چون اطلاعات میدانی بود که ما نداشتیم. یکی از اونها این جمله خیلی زیبا رو گفت و من هنوز این جمله در ذهنم از چند سال پیش. من اونجا رفته بودم در مورد ویلدوران صحبت کنم، بعدش ایشون حاشیه اون جلسه شروع کردن صحبت کردن، این جمله رو گفت، گفت که بسیاری از بزه‌های اجتماعی که امروز در جامعه ماست، میگفت من نمیگم دین، عالم شدن، علم پیدا کردن افراد میتونه اینها رو خنسا کنه. من نمیگم دین، خیلی تعبیر دقیقیه. من با اینکه مروج دینم، یعنی من الان باید در مورد دین صحبت کنم، من میگم دین رو رها کن، علم هم میتونه یه بخشی از قوه بازدارندگی رو داشته باشه. البته با فرمایش شما 100% موافقم، با فرمایش شما 100% موافقم، یعنی باید. اما این مطلب شما رو دیگه بایدم رو خوردم، چون نمیخوام تفسیرش کنم، فرمایش شما رو فهمیدیم، هممون فهمیدیم. این فرمایش شما میدونید چه موقع اتفاق میفته دکتر جان؟ موقعی که یک 10 جامعه شناس بشینن، 10 دولت مرد حوزه مرتبط، مثل نیرو انتظامی، مثل پلیس امنیت اجتماعی، مثل مددکار اجتماعی وزارت علوم، اینا بیان کنار هم بشینن، بعد از توی این کارگروه ظرف 1 مدل صحیح فرهنگ قانون، نه خود قانون، فرهنگ قانون در بیاد. ببینید این چه موقع اتفاق میفته دکتر جان؟ موقعی که 4 آدم اندیشمند تربیت بشن که برن بشینن فکر کنن. الان بسیاری از پست های ما دست آدم های غیر متخصصه. ما تو علوم، توی جامعه شناسی که از مفاهیم پر کاربردمون مسئله بیکاری پنهانه. بیکاری پنهان یعنی یه آدمی تخصصش چیز دیگه، یه شغلش چیز دیگه. یعنی میخوام بگم اولا پس تربیت رو به معنای اهمش نظر کنیم، این نکته اولم بود تو صحبتم. بعد خود به خود اون معلمی که علم به این میده اخلاق و معنویت رو هم به این آدم تزریق خواهد کرد، مطمئن باشید. و بعد هم بعد از تربیت به این معنا، یعنی دارا کردن آدم ها، ما به سمت فکر و علم پیش خواهیم رفت.
دوسته بخشید، چرا این مرحله گام دوم انقلاب در این برهه مطرح شد؟ یعنی آیا این یک در واقع زمان خاصی بود که مطرح شد، یعنی مسئله عامی بوده حالا لفظی بوده، یا نه واقعا الان در یک مقطعی ما قرار داریم که این گام دوم میتونه بسیار حتی چه بگم حیاتی باشه و اصلا کلن اگه این گام اجرا نشه آسیبای جدی ببینیم؟ این خواهد این زمان بندی این مفرده را میتونم
من خب فهم خودم رو میگم، قطعا هم این فهم قابل انتقاد خواهد بود، اما جزا پیشا پیش از خواهی میکنم. اما عرض کنم خدمت شما، اول عرضم هم تعبیر کردم که این بیانیه گام دوم خودش یک موجود اجتماعیه، یک پدیده اجتماعیه. علمای علوم اجتماعی تحلیلی دارن، میگن که غلط‌ترین کار در تحلیل پدیده‌های اجتماعی تحلیل تک عاملیه. یعنی ما بیایم پدیده اجتماعی رو وقتی می‌خوایم تحلیل کنیم، آقا چرا این بچه ای طور شد؟ تقصیر باباش بود، تقصیر مدرسه‌اش بود، چرا اون اتفاق افتاد؟ تقصیر فلانی بود، تقصیر فلان چیز بود، تک عاملی نیست، پدیده‌های اجتماعی همیشه علل مرکب دارن، یعنی از یک برایندی به وجود میاد. لذا این مطلب رو باید با برایندش بررسی کرد. ما در جامعه فعلی، در برهه فعلی از زمان چند اتفاق همراه با هم داریم که تقریبا در طول تاریخ 40 سالی گذشته ما هیچ بار اینها کنار هم در آن واحد جمع نشده. آی دکتر، مطلب اول خدمت با سعادت شما عارضم. مطلب اول در مورد نگاه به نسل جوانه. خب خود جوان شدن نسل پدیده تدریجیه، گام به گام جلو میاد. ما یه اکثریت نسل جوانی داشتیم که دهه 60 های ما بودن. این اکثریت نسل جوان ما اینها جلو آمدن. اون نسل جوان امروز تو مقطع پایان تحصیلات تکمیلی یا توی کار مرتبط باید قرار بگیرن. یعنی نسل جوان به مرحله ای رسیده که جوان است اما به رتبه رشد و تأثیرگذاری حد اکثری خودش وارد شده. تو مقطع سنیش دارم عرض میکنم. این یه فاکتور مهمه، خیلی مهمه. نکته دومی که ما الان داریم و قبلا نداشتیم، آستانه فهم اجتماعیه. من میخوام تو این مسئله آی دکتر از یک مطلب تیز استفاده کنم. الان چقدر مطالبه عمومی در شبکه‌های مجازی بالا رفته، ما میتونیم اینها رو از نقطه از نیمه خالی لیوان ببینیم. همه دارن میگن مملکت دزدن، همه میگن اینطوره، همه میگن اینطوره، همه میگن اینطوره. این حس رو بیاید یه لحظه با من. این مطلب یه نیمه پر داره. همین کاراکترها، همین که الان توضیح دادم، یه نیمه پر داره. اون نیمه پرش میدونی چیه دوستان؟ اگر 10 سال پیش خواهش میکنم فقط خودتون رو نگاه نکنید، یعنی از نقطه نظر یه جامعه شناس صحبت کنید، کف جامعه رو ببینید. 10 سال پیش، 15 سال پیش میومدن یه مسئولی رو میگرفتن، میگفتن که این مثلا اینقدر اختلاس کرده، اینقدر دزدی کرده، این محاکمه بشه، اینطور بشه. شما پس لرزه این رو تو طبقات اجتماعی پایین دست نگاه بکنید. خاطرتون هست موقعی که آقای کرباسچی محاکمه شد؟ من میگم پس لرزش تو طبقات پایین دست چیه؟ یه عده مردم تو پایین دست که مأیوس کامل، یه بخش دیگه، یه طیف دیگه، آدمایی که اگر با اینها برخورد میشد، همین هایی که میگفتن چرا برخورد نمیشن، اگه برخورد میشد میگفتن نگاه کن اینا دارن به خودشون هم رحم نمیکنن. آستانه فهم و بلوغ و درک و فرهنگ اجتماعی الان اینه. الان برخورد بشه هیچ پس لرزه و تبعاتی تو بدنه جامعه دکتر جان نداره، بلکه مثبته. یعنی میگن که داره کار به سمت عدالت محوری و ظلم ستیزی پیش میره. من خواستم از این چه نتیجه‌ای بگیرم از این توضیحی که دادم. پس یکی دیگه از فاکتورهای مهم مسئله آستانه فهم عمومی، عقل عمومی، درک عمومی و فرهنگ عمومیه. این مطلب رو ما در سابق نداشتیم. این نکته دوم. نکته سوم، اقتدار واقعی ما با مؤلفه های اقتدار قبلا اینقدر نبوده، یا در بهترین شرایط یه بخشیش یک انرژی پتانسیلی بود که چون پتانسیل بود کسی نمیدید او رو، یه بخشیش جنبشی شد آی دکتر با این ماجرای راهبرد منطقه‌ای که حضرت آقا میفرماید، یعنی در سوریه، در یمن، در کجا. این نشون داد، یعنی ما همه خودمونم فضای عمومی باور نمی‌کردیم، یعنی ما واقعا موشک نقطه زن مثلا ساختیمه، اینقدر کجان چه فایده ای داره؟ ببینید اینا باید شأن نزول پیدا میکرد دیگه، بروز پیدا کرد. پس من سه تا مطلب رو اجمالا عرض کردم. یکی نسل جوان ما از دوره نوجوانی و بازیگوشیش به دوره جوانی و تعقل رسیده، الان در بهترین وقت و آرمانی ترین وقت بروز قدرت و انرژیشه. یعنی الان اومدن تو مقطع تحصیلات تکمیلی، شغلهای مرتبط تو این مقطع باید به کارگیری بشن. مسئله فهم عمومی و آستانه فهم عمومی و مسئله اقتدار، این ستا جزء مهمترین مؤلفه هاییه که میتونه یک زمانی رو بسازه که ما بتونیم او رو مبدع یک حرکت جدید قرار بدیم. و فکر میکنم با این بیانیه گام دوم ما رفتیم به سمت یک حرکت جدید. یعنی این بیانیه رو اگر ما خلاصه کنیم، دو بخش کلیدی داره. یکی ماجرای خودسازی اجتماعی به سمت تمدن، یکی روی کرده به نسل جوان و بار رو روی نسل جوان گذاشتن. آقا توی صحبت مشهدشون تفسیر کردن خودشون متن بیانیه گام دوم رو، گفتن من در بیانیه گام دوم هم اعلام کردم و خودم هم از خودم شروع کردم به اجرای این قضیه، گماشتن انسانهای جوان با انرژی برای مسندهای مهم. لذا الان مثلا نماینده ولی فقیه همدان رو که رهبری معظم عوض کردن، جوان متولد 56 رو گذاشتن که خیلی جالبه. ببینید از نقطه یکم برگردیم عقب‌تر. ده سال پیش که مقام معظم رهبری آیت الله صفایی بوشهری رو فرستادن استان بوشهر، من خدمت ایشون بودم، در مدرسه ایشون درس میگفتم اونجا در حوزه علمی آیت الله صفایی در قم من درس میگفتم و افتخار داشتم در محضر ایشون باشم. عزیزان ایشون یک آدم بسیار اندیشمند تو فضای حوزه، جزو هیئت علمی های خاموش و حوزه بود ایشون. یعنی هیچ کس فکر نمی کرد ایشون وارد یه عرصه مضاف بشه، علمی اجرایی کاری کسی فکر نمی کرد. 10 سال پیش وقتی آیت الله باریکبین نماینده آقا در قزوین فوت کردن، آقای آبدینی نماینده ولی فقیه در دانشگاه های قزوین بودن، باز یه آدم جوان حدود 8 سال پیش ایشون رو منصوب کردن. هیچ کس فکر نمی کرد که آقای خدمت با سعادت شما عرض کنم اسمش رو یادم بیاد، ستاد مشترک آقای نه ستاد مشترک سردار فیروز آبادی رو که آقا کنار بگذارن، آقای باقری رو بذارن. سردار باقری رو من از نزدیک میشناسم فضای کاریشون رو. ایشون تو اون فضا جوان اون فضا. وقتی اومدیم قوه قضاییه، آقای آملی لاریجانی و بعد آقای رئیسی، ببینید ایشون به نوبه خودش تو پست های تخصصی و کلیدی که خودش میخواد آدم بگمارد، این چنین گماشتگانی رو داره قرار میده. یعنی این حرکت و این نگاه وجود داره. بعد توی مشهد فرمودن که من تو بیانیه گام دوم تئوریش رو گفتم، خودم از مدتی قبل اجرایش رو شروع کردم و تو یک در واقع مسیر آزمون و خطا هم قرارش دادم. این خیلی نکته جالبیه. فکر میکنم که این سه مؤلفه‌ای که عرض کردم میتونه یه مقطع زمانی جدی رو،
اگه من بخوام خلاصه کنم، گام دوم رو باید میتونیم بگیم یه جور سرآغاز یک جور تمدن سازی نوین بر پایه تربیت انسان و در واقع باور به اقتدارمون در دنیا هست.
بله من موافقم، خیلی تعبیر قشنگی. آیا دکتر فکر می‌کنم اینو بنویسیم یه جایی؟ خیلی جالبه، من هم بنویسم یه جایی. خیلی تعبیر قشنگی بود. فقط خواهش میکنم این کلمه تربیت رو به معنای مرادف فرهنگ، مسجد، اعتکاف نگیرید. ما ضربه میخوریم. ببینید امرمون دائر میشه بین اون دو قسمت روایتی که آقا امیرالمؤمنین گفت. آقا فرمودن که ما همیشه از دو قش آدم ضربه خوردیمه. مهمترینش که ضربه زد به امیرالمؤمنین توی زمان خودش خوارج بود. اینا چی بودن؟ جاهلان بودن. حواسمونو بدیم، شما علم رو تزریق کنید. بله، فضای معنویت رو باید نهاد تزریق کنه، باید آخوند دانشگاه تزریق کنه. ببینید، ما بیکاری پنهان نباید درست کنیم آقای دکتر. هر کسی تو تخصص خودش قرار بگیره کارشو انجام بده، همه اتفاقا رقم خواهد خورد.
ممنونیم. دست شما در نکنم.
چیزی من دارم تعلیم فرمونم جناب حسین، با این صحبتی که الان شما فکر کنیم که گام دوم در واقع یک دکتری ندارم، یعنی این یا یک موضوع یا یک بحث اجتماعی، یا نه واقعا در حد یک دکتری هم داره مطرح میشه، یعنی یک در واقع یک موضوع بسیار بزرگ و هدفمند و قابل برنامه‌ریزی در کشور، یعنی و حتی در جهان، در سطح منطقه و جهان اگه اینجور باشه، یعنی یک باب گفتگوی جدید از این حیث و بیشتر از گفتگو، یک راهبرد دراز مدت و در واقع عملیاتی هست، یعنی یک دکترین اینجا مطرح میشه برای ما، یعنی در گام دوم انقلاب یک دکترین میشه، یا نه فقط یه موضوع فعالیت که ما روش مثلا حالا فکر کنیم و مثلا یه طرح ساده بهش بدیم، یا نه خیلی عمیق‌تر از این حرفا.
من یه جمله رو کوتاه عرض بکنم، میدونم هم خیلی دیر شده. آقای دکتر، قبل از اینکه پاسخ به سوال شما بدم، میخوام یه دو نکته رو در مورد شخصیت آقا صحبت کنم و بگم خدمت. ببینید، یکی از مشکلات ما الان اینه دیگه که شاید تو جامعه پزشکان هم این باشه، حداقل ما تو حوزه‌مون داریم، من چون حضور توی فضای جامعه شناسی دانشگاه هم داشتم، فضای فلسفه هم داشتم، اونجا تو اون مجموعه تخصصی دانشگاه هم دیدم، فکر کنم شما تو فضای پزشکی هم داشته باشید. اون کسی که خاک صحنه نمیخوره و دستش به خاک آغشته نمیشه و فقط علمیه و تو فضای خودشه و تو کار اجرایی، حتی کار اجرایی دانشگاه پزشکی مدیر گروه بشه، بیاد درگیر کار اجرا بشه، او شأنش محفوظ تر میمونه تا کسی که وارد کار اجرایی بشه. معمولا تو فضای علمی اینطوریه. متاسفانه در مورد آقا هم همین اتفاق افتاده. ایشون به خاطر حضورشون در عرصه‌های اجرایی کاریزمای علمی و در واقع اون بعد تخصصی ایشون نادیده انگاشته میشه. من اگر وقت بود داشتم الان یه سری اسناد بسیار جدی رو از در واقع اندیشکده‌های اصلی تمدنی دنیا براتون در مورد تحلیل شخصیت ایشون میخوندن. آدرس هم میتونم بدم، بعدا شما مراجعه کنید. الحمدلله خود شما متخصص زبان اصلی زبان بین المللی هستید و میتونید اونجا ببینید. شخصیت ایشون از این جنبه معمولا مورد غفلت قرار میگیره. ببینید، دنیا اعتقاد داشت که بعد از فوت امام انقلاب شکست میخوره. دلیلش اینم این بود که این انقلاب با کاریزمای شخصیتی به نام آیت الله خمینی به وجود آمد و هیچ رهبر دیگری کاریزمای شخصیت او را نداره. اساسا کاریزما قابل برنامه ریزی نیست، یک امر پیدایشی و اتفاقیه. هیچ وقت مثلا ما نمیتونیم بگردیم مثلا یه موسیلینی پیدا کنیم، یه دفعه میاد و میریم. نمیتونیم بگردیم شاشمالی صفحهی پیدا کنیم، میاد و میگیره. تحلیل میکنن اندیشمندان دنیا، میگفتن خمینی کاریزما بود، آمد و این انقلاب رو راه انداخت و میره و بعد از اونم کسی دیگه وجود نداره. مطمئن بودن که به خاطر حداقل اگر میگفتن شهید مطهری یا شهید بهشتی بود، کاریزمای امام رو تا بخشی داشت. وقتی آقا آمد گفتن این جوان که اصلا اون کاریزما رو نداره، او نمیتواند. آن موقع ظرف 30 سال ایران رو در عرصه های علمی، در عرصه های فناوری که دیگه خود شما آمارش رو دارید دیگه، من لازم نیست بگم ما تو سبسازی به کجا رسیدیم، تو نانو به کجا رسیدیم، تو چی به کجا رسیدیم، همین ماجرای سدسازی رو که الان مبتلاویه شد به خاطر این قضیه سیرها، قطعا شما بیشتر از من اطلاع دارید، مطالعه بکنید. کشورهایی رفتن دنبال انرژی هسته‌ای برای تولید برق که به علت شرایط جغرافیایی کشور توان استفاده از انرژی برقابی رو نداشتن. این ماجرا تو فرانسه هست، تو انگلیس هست، مطالعه شده، سند داره، مدرک داره. حرکت‌های بزرگی تو کشور اتفاق افتاد. ایشون آدم ویژه‌ایه. ایشون دو تا سند راهبردی رو ارائه کردن. اعتقاد داشتن سطح اینها در حد یک دکترین بزرگه، یکی دکترین بین المللی با نامه‌ای که به جوانان اروپا نوشتن و مکمل او صحبتشون در مسئله بیداری اسلامی. این مرد. برای این دومی که دکترین نظام برای رسیدن به تمدن اسلامیه، خواص و متخصصینی رو جمع کردن، به فقهای شورای نگهبان گفتن که با زبون بی زبونی، من عادت ندارم، این عبارت ایشون ها، من از کسی شنیدم که او مستقیم از خود ایشون، از آقا شنیده بود. آقا بهشون گفته بودن من عادت ندارم که بگم رو چیزهایی که میگم یا مینویسم کار کنید، اما روی کار کنید. خیلی کافه نه دکترینه، خیلی مهمه. من دوباره میخوام برگردم به صحبت قبلی خودم. ابتدا این مطلبی رو که آقای دکتر فرمودن و خیلی استفاده کردیم، این ماجرای متعهد تربیت کردن شاگردها و اینکه استاد فقط نیاد مطلب رو بگه و بره. دوستان عزیزان، تاج سرها، یه عبارت رو از امام رحمت الله علیه مهمانتون میکنم. این عبارت رو امام در یک اردیبهشت 59 گفتنه در مورد مسئله اسلام سازی دانشگاه. این رو ببینید، این پیکچر رو. من لازم است یک تذکر به شما بدهم که بدانید مقصود ما از اصلاح دانشگاه ها چیست. بعضی گمان کردن که کسانی که اصلاح دانشگاه ها را میخواهند، یعنی خودشون، و میخواهند دانشگاه ها اسلامی باشد، این است که گمان کرده اند که این اشخاص توهم کرده اند که، این متن سخنرانی امامه، علوم دو قسم است، هر علمی دو قسم است، علم هندسه یکی اسلامی است یکی غیر اسلامی، علم فیزیک یکی اسلامی است یکی غیر اسلامی. از این جهت اعتراض کردن به این که علم اسلامی و غیر اسلامی ندارد. بعضی هم توهم کردن که اینها که قائلن به این که باید دانشگاه اسلامی بشود، یعنی فقط باید علم فقه و تفسیر و اصول در آنجا باشد، یعنی همان شأنی را که مدارس قدیمه دارن باید در دانشگاه ها هم همان تدریس بشود. اینها اشتباهاتی است که کسانی توهم کردند. بعد امام شروع میکنن توضیح دادن که من که میگم دانشگاه اسلامی یعنی چی. یه پیچش هم میخونم، این نفیش بود حالا ایجابیش. ما میگوییم که دانشگاه های ما یک دانشگاه هایی بشود که برای ملت ما مفید باشد، آینده مملکت ما را تضمین بکند. این خرج هایی که برای دانشگاه ها میشود بازگشت داشته باشد. بابا این جمله رو یه اقتصاددان میگه، این جمله رو یه تاجر میگه، میگه من پول میدم چقدر برمیگرده؟ تو رو خدا دقت کنید، نمیگه علم. من الان گفتم ما بچه هامونو تربیت علمی کنیم، امام میگه نه خیر، بالاتر از علم تربیت تکنیکاله. این آدم علمشو که یاد میگیره، علمش نباید انتزاعی بمونه، باید بتونه با این علم ثروت بیافرینه. امام میگه من به این میگم دانشگاه اسلامی. بعد جلوتر که میگن اگر این شد قطعا این آدم متعهد خواهد بود، قطعا این آدم مسلمان و با اخلاق هم خواهد بود. بابا بسیاری از آفتهایی که الان وجود داره ما جیبو خالی میذاریم، بعد میگیم فحش نده. خب به همه چی فحش میده؟ خب واقعیه. من یه جمله از آغاز بگم براتون. اخیراً صحبتی داشتن، اخیراً که نه، ماجرا مال سال حدود از سال 89. این جمله رو دقت کنید دوستان، من چون سطح جلسه رو سطح اساتید میدونم، قطعا اینجور حرفا رو تو فضای دانشگاه یا فضای دانشجو نمیگن. من صبح با بچهای دانشجو جلسهشم سطح حرفا نمیزنم. یعنی بالاخره سطح ها رو آدم گفت گر حفظ مراتب نکنی زندیقی. این رعایت رسوم مهمه. ببینید عزیزان، آقا فرمودن که بعضیا به من، بعضیا فکر میکنن که من که سر مسئله حجاب اصرار نمیکنم، یعنی مسئله حجاب برای من مهم نیست. این رو به یه جلسه ای از یه سری دستندرکاران دینی و علمی و کشورداری گفتن. فکر کردن که مسئله حجاب برای من مهم نیست. نه، مسئله حجاب که جز ضروریات دین است، برای من هم مهم است. خب پس چرا من حجابو نمیگم؟ تو رو خدا دقت کنید، تو رو خدا دقت کنید. از موقعی که حکومت به دست اسلام بیفتد که در این کشور افتاده است، از موقعی که حکومت به دست اسلام بیفتد که در این کشور افتاده است، مردم ابتدا انتظار تأمین نیازهای اولیه‌ی خیش را از حکومت دارند. البته این مطلب اختصاص به حکومت اسلامی هم ندارد. خب نیازهای اساسی چیه؟ اختصاص به اسلام نداره. هر حاکمی باید بتونه نیازهای اساسی مردمشو تأمین کنه. بس فهمیدن اگر ما نیاز اساسی اینها را تأمین نکنیم، طبیعی است که هر چه به آنها بگوییم ضدش را عمل میکنه. خب من که اینو میدونم، با من تخصصم فلسفه است، من قرآن صدیقین ملا صدرا رو بلدم، اما این آدمی که جلوی منه مگه چند کلاس توحید خونده؟ کاد الفقر ان یکون کفر چند میانه؟ ما باید بتونیم اینو حل کنیم. ببینید دوستان عزیزان، اشکالو گم نکنیم. ما هممون سر یه شاخه نشستیم، این شاخه رو ببریم هممون با هم می‌خوریم زمین. این واقعیه. خب ما باید اول بتونیم نیاز بس فهمیدن. اما اگر نیازهای اساسی مردم را تأمین کردیم، آن موقع نمی‌خواهد با آنها بگوییم حجاب را رعایت کنید. علما بودن از روی عمامه ما خجالت می‌کشن و حجاب را رعایت خواهند کرد. اما خب بتونیم اینو تأمین کنیم. حالا من یه سوالی از شما دارم، میخوام عدالت اجتماعی را بندازیم. دوستان ببینید، من یه انتقاد به خودم و دکتر میکنم، چون ما خیلی به هم نزدیک شدیم، خیلی برادری شدیم، ما این یک ساعت دو ساعت گذشته خیلی با هم مچ شدیم. من یه اشکال به خودمون دوتا میگیرم. الان یه داشتیم صحبت میکردیم، هی رفتیم روی مفاهیم دینی، من گفتم دینی نه، اخلاقی، اخلاقی نه، چی، انسانی، اینا رو بحث کنیم. ببینید عزیزان، تو رو خدا دقت کنید، ما همه حرفا رو از نقطه نظر فردی داشتیم آنالیز می‌کردیم. این همین الان که داشتیم حرف می‌زدیم می‌گفتیم من اگر متعهد باشم این کارو می‌کنم، نگار رو دست طرف مقابلم نمی‌کنم. این نقطه نظر فردی، این نگاه یه نگاه رمانتیکه. الان نگاه انسان اجتماعی حاکم بر نگاه انسان فردیه. آیا ما تونستیم وجدان اجتماعی رو طراحی کنیم؟ آیا ما تونستیم صدق اجتماعی رو طراحی کنیم؟ آیا ما تونستیم عفت اجتماعی رو، آیا دکتر تایید میکنی؟ ما نتونستیم طراحی کنیم اینا رو. حالا کی باید طراحی کنه دکتر جان؟ دانشگاه، حوزه، محیط های آکادمیک، کلاسیک. این واقعیته. دنیای غرب از 120 سال پیش شروع کرد نسخه پایلوت آموزشی رو برد رو نسخه پژوهشی. به جای اینکه دانشجوها رو معاونت آموزش رو بکنه محور اصلی محیط‌های آکادمیک، معاونت پژوهش شد محور. دانشجو از ابتدا رفت به سمت تولید. و بعد چون خود این مدل مدیریت پژوهش محور طراحی دقیق شده بود، اونها آداب پژوهش محور کردن دانشجو رو طراحی کرده بودن، روانشناسی این محیط طراحی شده بود. بعد شما دیدید خروجی داره. مگه کنوانسیون حقوق زن کی تصویب شد؟ سال 1934. چجور تصویب شد؟ مگه تو آمریکا چه این کنوانسیون ها اومد که الان آمریکا حاکم باشه؟ بابا علمی دارم میگم، سیاسی بابا گوره، بابا سیاست. ببینید ما واقعیت قضیه اینه دوستان، عزیزان، بزرگواران، ما باور نمی کنیم که آقا به عنوان مدیر کلان مملکت هی داره قشر روشنفکر رو حاکم می کنه، داره جامعه نخبگانی درست می کنه. باورمون نمیشه. بابا آقا تو کردستان 8 سال پیش 10 سال پیش اومدن گفتن آقا کشور باید از نظام ریاست جمهوری بره روی نظام پارلمانی. معنا نداره که همه ی آدم ها از شیر مرغ تا جون آدمیزاد با تمام اختلاف سلایق بیان رأی بدن. دوستان این ماجرا، ما الان یکی از آسیبای نظام سیاسی کشورمون همینه. ببینید تمام کشورهای استعمارگر کلان دنیا، ابر استعمارگرها تو تمام نظامات سیاسی دنیا این کارو دارن میکنن. تو هر کشوری که رأی یک تا رأی صد یک ارزش داره، یعنی رأی دکتر با رأی چوپونی ارزش داره، خب همیشه هم ما میدونیم جامعه نخبگانی اقلیه، اکثری نیست. ببین اینا رو بذارید که معادله ریاضیه، چی کار میکنن؟ اینا میان با مدل انقلابای مخملی، یعنی با حکومت رسانه، ربوبیت رسانه بر جامعه های انسانی، میان رأی رو میکشن به سمتی که خودشون میخوان. حالا من اگه یه حرف رو بزنم، چرا اول نمیخواستم سیاسی حرف بزنم؟ نگه داره این مثلا اصولگرا اصلاح طلب، بابا گوره بابا اصلاح طلبی اصولگرا چیکار سیاست داره؟ شما ریشه رو اول در بیاری. آقا اومدن گفتن آقا کشور باید نخبگانی بشه، نظام فیلترینگ رأی اتفاق بیفته، رئیس جمهور رو نخبه ها تایید کنن که نتونن رئیس جمهور رو بیان با هر دو تا صحبت تبلیغاتی یه مناظره رأی بخرن، بعد 8 سال مردم درگیر این قصه باشن. آقا شورای پیشبرد مملکت رو 8 سال پیش طراحی کردن، خودشون میمدن 4 ساعت میشستن تو جلسه. آدمایی که توی جلسه بودن خیلی‌هاشون یک بار تا حالا میز شورای انقلاب فرهنگی ندیده بودن، یک بار تا حالا میز معاون وزیر علوم ندیده بودن. متخصص مؤلف مقاله‌دار حرفه‌ای آوردن آقا گفتن نظر بده. اما ما این سازوکار را باور نمی‌کنیم، حس نمی‌کنیم، می‌ایستیم کنار. بعد که خراب شد میگه من میدونم آخرش خراب میشه. خب نمیشه، خودمو دارم میگم. الان شما یه ظرفیتی دارید به نام این دانشگاه. این دانشگاه به صورت منطقی، به صورت منطقی ولی فقیه یک سازوکار طراحی کرده، حتی خارج از وزارت علوم های دکتر. الان شما اینجا بشین یک گروه تخصصی تحقیقاتی بشید، طرح علمیتون رو با توجیه علمی، نه توجیه اقتصادی یا توجیه اجرایی، بنویسید بفرستید بالا ببینید چجور حمایت میشه. شما بگید آقا ما طرح داریم برای تغییر نظام وزارت علوم. آقای سردار جعفری فرمانده سابق سپاه که الان عوض شدن، آقای سردار سلامی اومدن، میدونید چجور ایشون اومد فرمانده سپاه شد؟ خیلی ها تو سپاهشون رو یا نمیشناختن یا قبول نداشتن. ایشون بلند شد، من از خودش شنیدم، گفتن آقا ما چند سال رفتیم نشستیم توی پژوهشگاه راهبردی سپاه، یه طرح ویژه ای رو آماده کردیم، کامله کامله کامل آوردیم برای آقا دفاع کردیم، آقا ببرو شو فرمانده سپاه اجراش کن. حالا بخشش مونده هنوز اجرا نشده. آقا که دعوشون بود که 2 تا 5 سال حکم می‌زدن دیگه نمی‌زدن، چون هنوز اجرایش ادامه داشت 3 سال 4 سال دیگه به ایشون زمان دادن، دیدن هنوز ادامه داره. الان تو حکمی که زدن دیدید دیگه، فهمودن به خاطر علاقه‌ای که خودتون دارید برید رئیس قرارگاه فرهنگی بشید، یه قرارگاه براش تأسیس کردن، گفتن برو بقیه‌اش انجام بده. یعنی این ظرفیت توسط ولی هم این حالا رو آقا دارم صحبت می‌کنم، به خاطر این نویسنده این بیانیه، اون مدل فکرش خیلی مترقیه. اما باید اتفاق بیفته. یعنی ما آخرش من میخوام توپو برگردونم تو زمین هیئت‌های علمی. ما ها معلمین، ما حتی اگر قرار ساختمان دانش کشور عوض بشه، ما باید تزشو بدیم. این اتفاق باید رقم بزنیم. اگه ما تزشو ندیم باز دوباره همینی میشه که الان هست، یه 4 نفر آدم میان میرن وزیر میشن، به قول شما میرن عضو فلان شورای بین حاکمیتی میشن که وزارت علوم هستش، وزارت قوه قضاییه هم هستش، نمیدونم کجا هم هستش، یه طرح نپخته ای رو میدن، اتفاق میفته، بعد آخرش هم ما باید بشینیم قصه شد. ببخشید. السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون حاج آقا، محبت کردید، لطف کردید، استفاده کردید. ان شاء الله بازم در فرصت‌های دیگه بتونیم در خدمت شما باشیم. از همه اساتید بزرگوارم تشکر می‌کنم، زحمت کشیدید، لطف کردید. من خودم خیلی استفاده کردم، امیدوارم ان شاء الله دوستانم بهره لازم رو برده باشن. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو خاتمه.
الله اکبر.